ساعت 6 بعد از ظهر در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. پادشاه اردن نسبت به حضور نیروهای وابسته به ایران در جنوب سوریه هشدار داد. همزمان با قطعی اینترنت، تجمعات اعتراضی در چندین شهر ایران در روز چهارشنبه نیز ادامه یافت. و عثمان محمدپرست، استاد دوتار نوازی درگذشت. خوش آمدید به این بخش خبری. ملک عبدالله پادشاه اردن میگوید ایران و شبه نظامیان مورد حمایت آن در حال پر کردن خلأ ناشی از خروج روسیه از جنوب سوریه هستند. ملک عبدالله که روز چهارشنبه در اندیشکده هوور در آمریکا سخنرانی میکرد، تاکید کرد که این حرکت ها میتواند در مرزهای مشترک سوریه و اردن مشکلات جدی ایجاد کند. به گفت کشورش شاهد حملات متداوم مرزی است و میداند که چه کشوری در این حملات نقش دارد. ملک عبدالله حضور نیروهای روسیه در جنوب سوریه را عاملی بازدارنده و حافظه آرامش در آن منطقه خواند و گفت همکنون اردن شاهد افزایش مشکلات در مرزهای خود است. بر اساس برخی گزارش‌ها به دنبال تهاجم ارتش روسیه به اوکراین، مسکو بخشی از نیروهایش در سوریه را به مناطق جنگی در اوکراین اعزام کرده است. ایران تا کنون به این اظهارات ملک عبدالله و گزارش‌های مشابه در مورد افزایش تحرکات نظامی‌اش در برخی مناطق سوریه واکنش نشان نداده است. همزمان با قطعی اینترنت موبایل و کند شدن اینترنت خانگی در برخی از شهرهای ایران، تجمعات اعتراضی در روز چهارشنبه نیز از جمله در فارسان از توابع چهارمحال و بختیاری ادامه یافت. به گفته یک فعال مدنی در فارسان، این تجمعات اعتراضی در روز چهارشنبه به رغم جو امنیتی و شلیک مستقیم معترضان برگزار شد. در جونقان نیز که چندین روز شاهد تجمعات اعتراضی گسترده و سرکوب معترضان از طرف نیروهای امنیتی بود، مراسم خاکسپاری جمشید مختاری از جانباختگان اعتراضات اخیر با شرکت صدها تن از ساکنان منطقه برگزار شد. همزمان با گسترش اعتراضات به شهرهای مختلف، روز چهارشنبه گروهی از هواداران جمهوری اسلامی و روحانیون محلی گلپایگان در این شهر که در روزهای اخیر شاهد اعتراضات مردمی بوده، راهپیمایی کردند. همزمان با ادامه تظاهرات اعتراضی که از گران شدن قیمت نان و دیگر اقلام غذایی در دو هفته پیش آغاز شد، جریان اینترنت نیز دچار اختلال شده است. عثمان محمدپرست از اساتید مشهور دوتارنوازی در خاف در استان خراسان رضوی دو روز پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. عثمان محمدپرست از معدود اساتید بازمانده موسیقی مقامی بود که ترانه نوایی وی یکی از ترانه‌های ماندگار ایران شده است. عثمان محمدپرست در سال 1307 در خاف متولد شد و بیشتر عمر خود را در آنجا گذراند. او با بسیاری از اساتید موسیقی سنتی ایران از جمله جلیل شهناز، محمد رضا شجریان، شهرام ناظری، فرهنگ شریف، اکبر گلپایگانی و اصغر بهاری همکار بوده است. وی در امور خیریه به ویژه ساخت مدرسه نیز فعال بود. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. حدود 40 شخصیت سیاسی که پس از سقوط کابل به دست طالبان از افغانستان خارج شدند، سه‌شنبه شب در منزل مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی افغانستان در شهر آنکارا در ترکیه، گرد هم آمدند و درباره آینده افغانستان گفتگو کردند. در گفتگو با امید مرزبان، خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان اروپا یه آزاد، ابتدا از او درباره کسانی که در این نشست حضور داشتند پرسیدم.
چهره‌هایی که در این نشست حضور داشتند از چهره‌هایی هستند که اکثرا در دو دهه یا تقریبا سه دهه گذشته در سیاست افغانستان خیلی دخیل بودند و در سطح اول سیاست افغانستان سیاست گذاری می‌کردند. از این جمله شما از آقای مارشال عبدالرشید دوستم یاد کردین که زمان معاون رئیس جمهور افغانستان بود، همچنان عطا محمد نور رهبر حزب جمعیت اسلامی و عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران جهادی، حاجی محمد محق میر رحمان رحمانی رئیس پیشین پارلمان افغانستان، احمد ولی مسعود، عبداللطیف پدرام و چهره های مثل از اینا چهره هایی هستند که اکثرا در جبهه های مخالف طالبان در گذشته هم بودند و حالا هم در این جبهه وقت با هم نشستن. به اساس گزارش هایی که از منابع داخل همین نشست برای رادیو آزادی آمدی بود که اینا شورای را به نام شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان ایجاد کردند که شورا داخل شامل 10 کمیته است که در بخش‌های مختلف از جمله کمیته سیاسی، کمیته صلح، کمیته روابط اجتماعی و کمیته فرهنگی در خود داره و فعالیتشان هم تازه آغاز شده. فقط بحث این هست که چون این چهره ها در سیاست افغانستان در 20 سال گذشته خیلی مطرح بودند و در رسانه‌های اجتماعی تا به حال واکنش‌هایی که در این مورد اکثرا آمده این بوده که اعتماد بالای این چهره ها کمه سخت است، یک تعداد زیاد گفتن که خب در 20 سال یا 30 سال گذشته اینا افغانستان را به کدام طرف، به کدام مسیر رهبری کردن که حالا بکنن. اما خوشبینی های هم هستن و بعضی ها میگن که خب همین یگانه امید هست، یگانه جبهه است که در مقابل طالبان ممکن است مقاومت بکنه و مبارزه.
آیا امیدی هستش که اینها بتونن در شرایط فعلی با توجه به اینکه خب گفتی در 20 سال گذشته هم تغییرات جدی نداشتیم، یک برنامه‌ای داشته باشن برای اینکه بتونن مقابله کنن با طالبان یا روندی که الان در کشور وجود داره رو کمی حالا ملایم‌تر کنن از اون چیزی که طالبان دارن اعمال میکنن؟
طالبان که ادامه میکنن در تمام افغانستان حاکم هستن، اما در گذشته، در چند هفته گذشته ما شاهد درگیری‌های در مناطق دولت‌های پنجشیر و بغلان و تخار افغانستان بودیم که جبهه مقاومت ملی مسئولیت این مبارزات را گرفت و این شورای که هم تازه ایجاد شده از همین جبهه مقاومت ملی حمایت کرده و یکی از اعضایش احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی هست. حالا دیده شده که اینا با چی گستردگی فعالیت میکنن، در کدام ولایت افغانستان میتونن مبارزه بکنن و چقدر امکانات جنگی در اختیار دارن تا مبارزه مسلحانه در مقابل طالبان بکنن، چون در مبارزه سیاسی اینا اکثرا در بیرون از افغانستان هستند و برگشتشان به افغانستان ظاهرا ناممکن به نظر میرسند.
امید، در روزهای گذشته ما شاهد این بودیم که طالبان هرچه بیشتر دارن فضا رو تنگتر و بسته‌تر میکنن. در خبرها دیدم که گفته شده که زنان از این به بعد خبرنگاران باید جلوی دوربین با ماسک بیان. قصه چیه؟
چند وقت پیش طالبان یک دستورالعمل یا رهنمودی را نشر کردن که در او از زنها خواسته شده بود که حجاب اسلامی را مراعات بکنن. البته در تعبیر و تفسیر از حجاب اسلامی هم سوالای زیاد بود که یعنی چی، آیا چهره هم پنهان باشه، دست هم پنهان باشه یا تنها چهره پنهان نباشه و چشم ها. بعد هر شکل تعبیر شد و بعضی از طالبان در نقاط مختلف همون برقه را گفتن که بهترین شکل حجاب اسلامی سو همی در داخل افغانستان حالا برای مردم توصیه میشه یا حداقل با اجبار بالایشان تحمیل میشه که زنها یا برقه بپوشن یا نوع پوششون شکل باشه که رویشان هم پنهان باشه. در آخرین مورد همی دیروز طالبان حکم را صادر کردن بر رسانه های افغانستان که زنان هم که مقابل دوربین ظاهر میشن در تلویزیون ها برنامه اجرا میکنن، اونا باید چادر که دارن باید داشته باشن و ماسک هم بپوشن که تنها چشم هایشان دیده شوه. البته ای با واکنش های تند و زیاد روبرو شد. امروز هم دو سه رسانه افغانستان مجری هایشان با ماسک ظاهر شدن و همین الان هم یک بحث بزرگ و طولانی در رسانه های اجتماعی افغانستان است و ایره یک فشار بیشتر از حد برای زنان افغانستان میپندارن.
گفتگوی بود با امید مرزبان، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپایی آزاد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنجه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
به دنبال بحران اوکراین، بحران مواد غذایی که در سالهای اخیر در کشورهای بسیاری وجود داشته و به دنبال کرونا نیز تعمیق شده، با جنگ روسیه علیه اوکراین به طور جدی شدت یافته. نهادهای بین‌المللی هشدار می‌دهند که این جنگ فقیرترین جمعیت در دست کم 50 کشور شمال آفریقا، آسیا و خاورمیانه که مستقیماً به واردات محصولات کشاورزی از روسیه و اوکراین وابستند را با قحطی جدی روبرو می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دبیر کل سازمان ملل با اشاره به این که جنگ روسیه در اوکراین کمبود مواد غذایی در جهان را افزایش داده، هشدار داد بسیاری از کشورهای جهان ممکن است با قحطی چند ساله روبرو شوند. آنتونیو گوترش چهارشنبه گفت حل این مشکل بدون بازگرداندن صادرات غلات از اوکراین به بازارهای بین المللی و افزایش صادرات کودهای شیمیایی روسیه و بلاروس حتی با ادامه جنگ غیر ممکن است و به گفته ای وی حل مشکلات پیچیده امنیتی، اقتصادی و مالی مستلزم حسن نیت همه طرف هاست.
تهاجم نظامی روسیه به اوکراین بر مشکلات موجود، تغییرات اقلیمی، کووید و نابرابری افزوده. ده ها میلیون نفر در جهان را با تهدید گرسنگی و سوء تغذیه روبرو ساخته. به قحطی و ناآرامی ها شدت می بخشد و بحرانی را تعمیق کرده که ممکن است سالها به درازا بکشد.
بر اساس آمار وزارت کشاورزی اوکراین، این کشور سال گذشته بیش از 100 میلیون تن گندم، جو، ذرت و روغن آفتابگردان به بازار جهانی صادر و بیش از 20 میلیون تن در انبارهای خود ذخیره کرد که برخی از این ذخایر در حملات روسیه از بین رفته. همچنین به دلیل ممانعت روسیه از ارتباطات دریایی اوکراین، بیش از 4.5 میلیون تن غلات در بنادر اوکراینی مسدود شده. الک بنزین، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید جایگزینی محصولات کشاورزی اوکراین غیر ممکن است.
دولت اوکراین تلاش میکند امسال حدود 70% میزان سال گذشته برداشت شود. اما با ادامه منع رفت و آمدهای دریایی از سوی روسیه، حتی این حجم به دست مشتریان سنتی ما نمیرسد. اگر کسی فکر میکند میتوان این محصولات را جایگزین کرد، در توهم به سر میبرد. امروز حجم آزاد محصولات غذایی در جهان وجود ندارد. نگرانی از وضعیت کنونی کاملا قابل فهم است، چرا که اگر محصولات کشاورزی اوکراین به بازار جهانی برنگردد، تمام کشورهایی که به صادرات اوکراین وابستند با کمبود و قحطی روبرو می شوند.
در سال جاری کشاورزی در اوکراین به دلیل ادامه درگیری ها و حملات هوایی و همچنین کمبود شدید سوخت با چالش روبروست. همزمان روسیه اعلام کرد امسال رکورد برداشت محصولات کشاورزی را می شکند، اما شواهدی بر این ادعا ارائه نشده. در سالهای اخیر اوکراین که به سبد نان اروپا معروف است، حدود 20% گندم و ذرت جهان را تامین می کرد و مهمترین صادرکننده روغن آفتابگردان بود. مجموعاً بیش از 400 میلیون نفر به واردات غلات از اوکراین وابستند. الک نیفسکی، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره گام‌هایی که برای احیای صادرات کشاورزی اوکراین برداشته می‌شود توضیح می‌دهد.
راه‌حل اصلی نظامی است. روسیه باید از قلمرو اشغال شده عقب نشینی کند و به پرداخت غرامت تن دهد. پیش از آن نه کشت و نه خرید محصولات کشاورزی از مناطق اشغال شده ممکن نیست. به همین دلیل روسیه محصولات و تجهیزات کشاورزی را می‌دزدد و به طور غیرقانونی صادر می‌کند. پیش از آزادی مناطق اشغال شده و احیای دسترسی اوکراین به دریا، راه‌های از سرگیری صادرات محصولات کشاورزی محدود است. یکی از آنها انتقال محصولات کشاورزی از طریق جاده و راه آهن به اروپا است. بسیاری از کشورهای همسایه اوکراین شرایط گمرکی را تسهیل و یا تعرفه ها را حذف کردند. در این حال زیرساخت موجود ظرفیت کافی برای انتقال حجم مورد نیاز را ندارد. اوکراین پیش از جنگ 90% صادرات خود را از طریق دریا انجام می داد. به همین دلیل به نظر من کاروانهای دریایی که با هماهنگی روسیه میتواند به بنادر تخریب نشده آزوف و سیاه اعزام شود مهمترین راه است. سازمان ملل باید هماهنگی این عملیات را بر عهده بگیرد.
همکنون قیمت جهانی غلات و روغن به میزانی بی سابقه رسیده. در بسیاری از کشورها رشد قیمت‌ها از دلایل مهم اعتراض‌های مردمی است. سازمان ملل متحد می‌گوید طی دو سال گذشته شمار کسانی که در ناامنی شدید غذایی به سر می‌برند دو برابر شده و به بیش از 270 میلیون نفر رسیده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما بانک جهانی هم اعلام کرده که این نهاد بین المللی بودجه 12 میلیارد دلاری برای تامین امنیت غذایی در کشورهای فقیر و در حال توسعه در 15 ماه آینده اختصاص داده. پیش از این هم بانک جهانی بیش از 18 میلیارد دلار برای کمک به تولید محصولات کشاورزی در آفریقا، خاورمیانه، اروپای شرقی، آسیای مرکزی و جنوب آسیا اختصاص داده بود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. ساعتی خوش براتون آرزو می‌کنم.